بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ابتداعا دو تا نکته را میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. یکی تشکر از حضور ارزشمند حالا همه مردم، بالاخص آقایون طلاب و سروران مکرم روحانی در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی و روز 22 بهمن بود که الحمدلله این حضور ارزشمند و چشمگیر یک تأثیر بسیار خوبی برای حفظ و پیشبرد انقلاب اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی داره و الحمدلله دشمنان باز هم متوجه شدند که مقاومت و ایستادگی مردم ایران خیلی متفاوت هست با اون چیزی که تو ذهن اونها بود. البته یک وظیفه‌ای متوجه ما طلبه ها هست و اون اینه که یک حفظ و حراست معنوی از مسائل انقلاب بکنیم. انقلاب ها به واسطه اسلامیتش همیشه نیاز داره که علما و روحانیون نوعی ازش حفظ و حراست بکنن و این مسیر که الحمدلله و المنه تا به حال روحانیت شیعه به صورت ویژه طی کرده، بعد از این هم انشاءالله بایستی پیگیری بشه و دقت داشته باشیم از وظیفه خودمون کوتاه نیاییم. حفظ و حراست از انقلاب اسلامی هم بدون علم و دانش نمیشه. یعنی ما باید هم اسلام و مبانی انقلاب اسلامی را خوب بشناسیم و همین که در عمل و رفتار خودمون پایبند باشیم. هیچ که معصوم نیست، ولی همه میتونن بگن که ما سعی کردیم پایبند باشیم. این پایبندی بقیه را هم علاقمند میکنه. طرف مقابل البته معاندین همیشه هستن، اما مردمی که معاند نیستن وقتی ببینن که ما هم میدونیم هم خودمون به آنچه که میدونیم عمل میکنیم و پایبند هستیم، دیگه مخالفت نمیکنن. این چیزیه که در چند سال اخیر به عنوان حالا انسجام اجتماعی و پشتوانه مردمی هی داره تأکید میشه. اولین گروهی که باید این را ایجاد کنن روحانیتن، البته بقیه اقشار هم به تناسب خودشون مسئول میشه. خب از این که بگذریم، نکته بعدی که خیلی انشاءالله آقایون بازم همت خواهند فرمود برای پایان هفته که روز پنجشنبه هست، روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و السلام، که الحمدلله این حرکت عمومی به سوی حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی چند ساله که شروع شده و بعد از ظهر روز پنجشنبه انشاءالله این حرکت دوباره هست که هیئات از مسجد امام حسن کوشن در بلوار مطهری جنوبی به صورت خودرویی حرکت میکنن، میان در خیابان احمدی جنوبی روبروی مرکز نیرو انتظامی، مرکز شهید فعال، از اینجا به صورت پیاده و سینه‌زنی دستروی حرکت میکنن انشاءالله، میان حرم مطهر. از امامزاده ابراهیم هم البته هیئات باز حرکت میکنن که سر چهارراه شازده قاسم به هم دیگه متصل میشه. هم آقایان باید تو مساجدشون بگن، این را دیگه اینجوری نباشه که دعوت نکنید، دعوت بکنید. همه مؤمنین انشاءالله بیان شرکت کنن و هم خودتون انشاءالله با همت عالی تشریف داشته باشید. هیئت روحانیون پارسال انصافا هیئت خوبی شده بود، به نظرم جناب آقای غلامی یادشون باشه ایشون تشریف داشت، بعض دیگه از بزرگواران هم بودن، امسال هم انشاءالله این کار را به خوبی انشاءالله انجام میدن. و خود این که حالا یک دسته چشمگیری از روحانیون حرکت میکنن خودش خیلی تأثیرگذار هست. استدعای بنده این هست که انشاءالله هم خودتون شما بزرگواران برنامه ریزی کنید که بعد از ظهر پنجشنبه دیگه برنامه دیگری غیر از همین مراسم شهادت نداشته باشید و هم به سایر بزرگواران روحانی اطلاع بدید که همه انشاءالله حضور داشته باشن، خیلی ارزشمند هست. خب از این مقدمه که بگذاریم، بحث ما در رابطه با تلقیح مصنوعی بود. عرض کردیم که در باب تلقیح مصنوعی یک فرض قضیه که از همش حالا خفیف المعونتر به نظر میرسه هست، اینه که زن و شوهری که شرعاً قانوناً همسر همدیگه حساب میشن، به واسطه یه حالا عواملی به صورت طبیعی چی؟ تلقیح انجام نمیشه. بیان اسپرم این مرد را با تخمک اون زن تلقیح بکنن به صورت مصنوعی، حالا چه در خارج رحم تلقیح انجام بشه چه در داخل رحم. ببینیم حکم این چیه. عرض کردیم از نظر فتاوای بزرگان اکثرا آیین الفقها فرمودن این مشکلی نداره، جایزه. مشروط بر این که مقدمات حرام نداشته باشه. مقدمات حرامش هم نگاه کردن به عورت، به شما که عرض کنم حالا زوجین هست، و لمس به اصطلاح فرج هست که اینا مسلماً حرامه برای غیر زوجین، حرامه. حالا که برای غیر زوجین حرام هست، طبیعتاً بایستی ازش پرهیز بشه. اما خود تلقیح نه حرامه و نه مشکلی داره. این فتوای چی بود؟ اکثریت فقهایی بود که با این مسئله مواجه شدن. عرض کردیم که دو نفر از بزرگان که مرحوم آیت الله بروجردی و آیت الله میلانی باشه، حالا بعض از بزرگواران فرمودن که مثلا یکی دیگر از مراجع بزرگوار معاصر هم ظاهرن چنین فتوایی، یعنی چنین صحبتی فرمودن، که جای تأمل است. یعنی همینم به صورت ای که بخوان بگن جایز است، کسی یکی دو تا یا سه تا از مراجع بزرگوار این را نپذیرفتن. حالا من بله شخص سالس، حالا دیگه حالا دیگه به شما که عرض کنم این که مقدمات حرام است، حرام است به خاطر این که این به عنوان ضرورت الان محسوب نمیشه. یه کاره که بگیم آه یه ضرورت درمانی پیش اومده اشکال نداره، این ضرورت نیست. و بله خیلی ها هستن که بچه ندارن با هم زندگی میکنن و مشکلی نیست. این مثل بیماری مثلا بگی خاصی که مجبور طرف به پزشک مراجعه کنه نیست، به عرض میرسید. و از این جهت ضرورتی، تنها موردی که نظر و لمس نسبت به فرج جایز میشه در مورد ضرورته. این ضرورت اینجا ضرورتی که بتونه مبیح این مسئله باشه وجود نداره، بنابراین حرامه. حالا این فعل حرام رو ما میگیم مرتکب نشن، ولی اصل تلقیح که حرام نیست، تلقیح رو انجام. نه این طور ضرورت ها مبیح نظر به اصطلاح فرج و عورت دیگری نیست، به عرض نرسید. بله اگر پزشکان بخوان و مهندسی پزشکی مثلا صابون پیدا بکنه، هیچ کدام از این مقدمات حرام پیش نمیاد، هیچ کدامش پیش نمیاد. ولی اینا خیلی تقید نداره، به عرض میرسید. و الا این روزگاری هست که ما با اجازتون با این مثل ابزارهایی که ایجاد شده و اینا بدن میتونه پوشیده باشه و لقاح انجام بشه، دستم دستکش میپوشه، لمس ملامسه رخ نمیده. عرض میکنم میشه فرج را بپوشونی، نه، فرض را میپوشونه و به اصطلاح کار را میتونه انجام بده. این مشکلی از این جهت پیش نمیاره. حالا این نگاه مستقیم و غیر مستقیم هم لازم نداره، یعنی شما به اندازه این که این کاری که میخواد انجام بدهد اینه که نطفه را حالا مثلا با یه چیز شبیه سرنج یا آمپول وارد کنه در محبل. خب این که نیاز نیست که دیده بشه اصلا فرج طرف، میتونه بپوشونه، یه به اصطلاح چیز مسیری باز باشه که این را وارد کنن. این شدنی هست، ولی متاسفانه تقید وجود نداره. تقید وجود نداره و از این جهت میشه تمام بدن زن پوشیده باشه و اینم برای این که لمس واقع نشه. حالا در مورد این یکی شاید الان متداوله که دستکش میپوشن، دستکش پوشیدن متداوله، بنابراین لمس مستقیمی واقع نمیشه. از نظر نگاه هم اصلا مستلزم نگاه نیست و عرض میرسید، ولی حالا دیگه اگر شکل دیگری رخ میده اینا به خاطر اینه که اونا تقید زیادی ندارن. بله نه، این کار مکلفه، ولی گفتن ضرورت درمانی، این درمان به حساب نمیاد عزیز من. همه آقایون هم فرمودن که اینا که درمان نیست، درمان یعنی یه مثلا غده ای هست میخوا برداره. اینا مواردیه که ما فکرش که میکنیم مثل مثلا عمل زیبایی که انجام میدن درمانه، عمل زیبایی هست، این رفته بینیش کوچیک کرده نمیدونم زیر چیشش مثلا یه چروک برداشته چه، اینا درمان نیست. بنابراین هر چه یه طرف میگه من میخوام مثلا پیش دکتره، دکتر عیب نداره، دکتر عیب نداره برای درمان ضروری، اینا درمان نیست، ضرورت هم نیست. حالا ببینید مسئله دیگه نپرسید، فعلا اجازه بدید ما بریم سراغ اصل بحثمون. واضحه اینا به عرض میرسید و حالا به هر کدومش که برسیم از نظر استدلال دلیلش را خواهیم گفت، اما اینکه حالا اینجا این مسئله بپرسیم، مسئله خودتون مراجعه کنید، تو کتاب همش نوشته. اما بحث سر اینه که ما اگر هستیم و اینکه این کار گفتیم مقدماتش ممکنه حرام باشه ولی خودش را اکثر فقها فرمودن جایز، گفتیم که اونایی که، خوب دقت کنید، اونایی که تأمل کردن در جواز این دلیلشون چه بوده؟ بررسی که کردیم دیدیم که دو تا آیه قرآن کریم هست که احتمال داره بخوان چه بکنن؟ بگن دلیل عدم جواز باشه، حداقل باعث تأمل و چی؟ اشکال برای بعضی از آقایون شده باشه. ما این دوتا آیه را بررسی کردیم، دیدیم که هیچ دلالتی بر منع چنین کاری ازش استفاده نمیشه و عرض میرسید. خب قاعدتا ما باید بررسی کنیم ببینیم در روایات چیزی هست. واقعیت اینه که برای تلقیح سلول های جنسی زن و شوهر بخوایم از روایات هم چیزی استفاده بکنیم، هرچه بیشتر میگردیم کمتر پیدا میکنیم. عرض میرسید، چون اینا زن شوهر هم عرض میرسید، زن و شوهر بودنشون باعث میشه که ما دلیلی برای منع در به اصطلاح روایات هم هرچی میگردیم پیدا نکنیم و این فرض قاعدتاً کتاباً و سنتاً دلیلی برای منعش پیدا نمیشه. خیلی خوب، مسلماً بزرگوارانی که تأمل کردن در مسئله بایستی در برداشت از این ادله هم هر چه که حالا شما بخواید چه بکنید نظیر اکثر باشد، یعنی کسی به زرس قاطع نگفته آه این آیه منع میکنه این را، نمیشه اینطوری بگید، دیدیم که نمیشه، یا بگه این حدیث منع میکنه، این نیست. خب وقتی ما دلیلی نداریم، نه کتاب نه سنت نه اجماع، که اتفاقا در این مسئله اکثریت در قبال اونا هستند، چرا بازم این فتوای به تأمل اون آقایون داشته؟ ما وقتی که ادله اربعه هیچ کدامش دلیل بر منع از چنین کاری نمی شود، باید فتوای به جواز بدیم. عقل مانع نیست، داره میگه مانع نیست، ادله اربعه هست که مانع از این کار از نظر عقلی هم نیست. عقل اگه دلیلی دارید بسم الله بگید که مانع این طور چیزی بشه، ولی این زن شوهرن میخوان مثلا یه طور کاری بکنن، خب این که دیگه من این نداره، عقل این را مانع نیست. بنابراین ما نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی داریم نه اجماعی اینجا محققه. میخوام برسونیم به این نکته که اینجا جای جریان اصول عملیه هست، یعنی یه مسئله‌ای هست که ما دلیلی از ادله اربعه براش پیدا نمی کنیم، میگیم خیلی خوب حالا ببینید مقتضای اصول عملیه چیه. اگه ما باشیم و یک شبهه بدوی ها در مورد اینکه حکم یک مسئله چیه، هر که اصول خونده میگه در شبهات بدویه جای جریان چیه؟ براءت. ها؟ نه حالت سابقه داریم نه علم اجمالی. ها؟ بعد براءت جاری کنه. وقتی میخواید براءت جاری بکنید یعنی بعد بگیم بازم احتمال اگر حرمتی هست با اصالت البراءه برش میداری. خب یک براءت عقلی ها قبح عقاب بلا بیان، آقا ما هرچی گشتیم آیه و روایتی پیدا نکردیم که بگه این کار نکنید. براءت شرعی هم خب رفع ما لا یعلمون دیگه، ما خود نمیدونیم که این حرام باشه، هرچی که نمیدونیم دیگه بعد حکم به علیتش بکنیم جایز. ها و حالا به یه تعبیری شاید بگیم مثلا اصالت الحل کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام، خواهی که ما ندونستیم که حرام باشه و حلاله، برای به شما که عرض کنم این زوجین این کار حلال. خیلی خوب، یه بحث دیگری هم حالا در باب مقدمات حرام یادم آمد، اینم یک کلمه اشاره کنم که به شما که عرض کنم از باب مقدمه هم ما یک کار دیگری هم باید به نوعی مقدمه تلقیه که به صورت مصنوعی انجام میشه اینه که منی مرد به دست بیارن دیگه. این منی هم نباید به صورت استمناع حرام باشه، یعنی خود ارضایی نباید باشه، که این هم به شما که عرض کنم به نوعی راه حل داره بازم، یعنی چون این همسر داره دیگه، مشکلش اینه که افراغ ما درون رحم نکنه، خب میتونه جمع کنه به شکلی و بعد چه بکنن به صورت مصنوعی تلقیح کنن. بنابراین خدا چجوری نداره آیه یک کاندوم استفاده میکنه حالا این سآله، ولی کاندوم استفاده میکنن و جمع که شد ازش استفاده اینجور. به شما که عرض کنم اینم اصل قضیه. بنابراین اینا میخوام بگم مقدمات میشه به شکلهای مختلفی از این که فعل حرام انجام بگیره جلوگیری باشه. کاندوم و در حضور همسرش، یعنی ملامسه و اینا خود ارضایی نیست که چه باشه، با همسرش به نوعی مثلا ملاعبه میکنه، وقتی انزال شد میده اقدام پزشکی روش انجام میشه. خیلی خوب، حالا اینا میخوام عرض کنم که شما وقتی مسئله شرعیتون را میگویید، ذهن به اصطلاح مهندس پزشکی در چارچوب حکم شرعی هم میتونه ابزار بسازه یا میتونه اقدام بکنه. اینه که میگن آه نه نمیشه، باید حرام انجام بگیره. خب دارن کار حرام را کوچیک میگیرن و الا هیچ مشکلی پیش نمیاد. ما حتی برای طراحی این مراکز درمان ناباروری به خاطر اینکه این مقدمات حرام پیش نیاد، فضای گرفتن اسپرم را گفته بودیم طوری طراحی بشه که نه مثلا در چشم کسی باشه، نه حتی معلوم باشه که اینا مثلا زن و شوهر وارد این اتاق شدن، مسیر خیلی محترمانه‌ای مثلا داشته باشه و بتونه اسپرم را به روش حلال به دست بیاره، یعنی استمناع که حرام هست انجام نشده باشه. تمام اینا قابل طراحی هست. این مراکز درمان ناباروری شما میدونید بالاخره انسان هست، حیا داره، بعضن یه روش ها و یک به اصطلاح اقدامات خیلی زشتی انجام میدن. مثلا لوله آزمایش داده به طرف گفته برو تو دستشویی بردار بیار ببینم، مثلا ادرارش انگار میخواد بیاره. خب این قباحت داره این کارها. ما نباید به بهانه اینکه میخواد درمان ناباروری انجام بشه هر چیزی را اجازه بدیم. نه، ما در جهرم 2500 متر ساختمون برای این ساخته شد. خب به چه دلیل ما باید توی اتاقی مثلا یه پزشکی نشسته برای سوداوری؟ نه، انسان احترام داره، شأن داره. بعد مثلا ورودی خانم ها، ورودی زوج، اینا به یه شکلی که مثلا تو چشم افراد نباشه. حالا این میخواه بره چه کار کنه که تعارف که نداره. اینا باید خیلی محترمانه طراحی بشه. گرچه من میدونم تا وقتی که ما بالای سر قضیه وایسادیم اینا هست، تا میایی کنار میگه ولش کن، این اتاقو بده برای فلانچی و اتاقو هم بده برای فلانچی، نیاز داریم. نه، این نیاز همین کار هست که میخواد انجام بشه. و مهمترین مسئلهی که اینجا هست اینه که نفوذ کلام روحانیت تقویتش بکنید. این خیلی زحمت داره که وقتی میگن مثلا نه آقایون مخالفن، این دیگه تو مجموعه پزشکی و چی و چی و چی بگن نه این دیگه آقایون مخالفن، این کار را نباید بکنید. حالا بنده یک کاری که اخیراً شروع شد در شیراز و برای اولین بار در کشور هست، اینم خدمتتون عرض کنم که در بیمارستان شوشتری دیدم امروز تابلو هم زدن، مرکز مشاوره چی باروری، که این مرکز مشاوره قرار شد از آقایون روحانیون هم یه نفر باشه برای اینکه جهات شرعی قضیه و همینطور مسائل روحی روانی اینا همش بررسی بشه و بشه حالا یک خدمت مناسبی افراد بدونن دقیقاً که مسئله شرعی چیه، مسائل حقوقیش چیه، در آینده چه میخواد براشون پیش بیاد، دخالت شخص ثالث، دخالت غیرشه، همه اینا را یک کسی باید وارد باشه اونجا بگه. حالا روز سه‌شنبه هفته قبل که جلسه بود البته گفتن که روحانیش گیر نیاوردیم، که حالا این باید دوباره تلاش بکنیم و روحانی مناسب این قضیه را انشاءالله معرفی کنیم و بخواییم که واقعا انجام بگیره این خدمات، انجام بگیره و عرض نرسید. خیلی خوب، یه مسئله دیگری که هست اینه که حالا قاعده گفتیم اگر بخوایم بریم جلو در وقتی که دلیل اجتهادی نداریم نوبت چیه؟ اصول عملیه هست. اصل عملی هم ابتداءً به ذهن میرسه که باید براءت باشه، برای که ما در این مسئله نه علم اجمالی نداریم، حالت سابقه هم نداریم که بگیم یه حالت سابقه ای بود حکم همون را استصحاب کنیم. این یه سوالیه پیش آمده که به شما که عرض کنم باید حکمش را چی به صورت یک شبهه بدوی پاسخ بدیم. بعد اصالت البراءه
نسبت به شروع تنباکو چجوری تونستن مثلا حالت سابقه به وجود بیارن؟ شروع تنباکو یا موادی چه مثلا الان دارن مثلا؟
شما بفرمایید چه ربطی به این مسئله داره؟ ما داریم عرض میکنیم که به شما که عرض کنم این مسئله حکم قبلی نداشته که بگیم الان تردید میکنیم که همان حکم قبلی است یا حکم تغییر کرد. اصلا وجود نداشته این موضوع که بخوایم در مورد حکمش فکر کنیم. بنابراین شبهه بدوی هست. حالا ببینید این که شبهه بدوی هست، این که در شبهات بدویه ها حکمیه چه وجوبیه باشه چه تحریمیه براءت جاری میکنیم، اینا همش تو اصول قبول داریم یاد گرفتیم. اینجا یه مسئله پیش اومده که اصل حرف آقای بروجردی و اینا بنده احتمال میدم روی این قسمته. ببینید آقایون میگن اصالت البراءه، درسته که از نظر فنی در علم اصول خوندیم الان جای جریان اصالت البراءه هست، ولی در خصوص فروج باید احتیاط بکنی، همونطور که در خصوص دماغ میگن باید احتیاط بکنی. این باید احتیاط بکنیم و باید بررسی بشه ببینیم منظورمون چیه. ما میخوایم بگیم الاحتیاطو حسنون یا میخوایم بگیم یجب الاحتیاط فی هذا المورد، آقایونی مدعی شدند که یجب الاحتیاط، واجبه در مورد فروج، که الان میدونید و منها یکون الولد میگن در روایات اومده، این فرج خودش حیثیتی ناموسی قضیه، دوم چیه؟ مسئله ولده. یه بچه‌ای، حالا میخوام تقریب کنم که این ذهنیت نفی و من، میگه طرف میره استمنا میکنه، بعد یه کار حرام میکرده، فوری میخواد از این بچه درست بکنه، ذهنیت اینجوری، از این غلط است. مقدمات دیگرش اگر بگیم اینجا موجود نیست، که حالا دخالت شخص ثالث هم هست دیگه، همه اینا مقدمات حرامه. چند تا مقدمه حرام انجام میده که میخواد یک کار نه اصلا جایز نیست. این ذهنیت که در فروج و در تولید نسل باید ما چه کار کنیم؟ احتیاط بکنیم وجوباً. پس اگر یکی گفت آقا مجتهدین میگن در شبهات چی؟ بدویه، وجوبیه یا تحریمیه، الان ما شبهه تحریمیه داریم دیگه، تو ذهنمون اینه که ممکنه این کار حرام باشه، اینطور چیزی سابقه نداشت، ممکنه حرام باشه، این شبهه تحریمیه بدویه. آقا مجتهدین میگن جای جریان اصالت البراءه است، میگن بله مجتهدین اینطور چیزی میگویند، ولی نه در خصوص فروج. میخوای تخصیصی بزنه به او قاعده که تو اصول خوندی. آیا واقعا در مورد فروج اصالت البراءه ما نمیتونیم جاری کنیم و باید اصالت الاحتیاط جاری کنیم؟ میگیم چرا؟ آقایون میگن مذاق شریعت و اجماع، مذاق شریعت و اجماع، اجماعی باید، انگار اجمالاً مدعی هستن که علما و بزرگان در طول تاریخ فرمودن در مسئله فروج باید احتیاط کن. حالا یه بررسی بکنیم ببینیم آیا چنین اجماعی وجود داره یا ادله‌ای وجود داره که بگه احتیاط واجبه، که با این ادله چی؟ موارد اصالت البراءه را بگیم این دلیل حاکم بر دلیل اصالت البراءه میشه، جمع بکنیم جلو اون را یا نه. این مسئله مهمه، نه برای خصوص این مسئله ما، برای همه مسائل بعدی هم که جلو رو داریم، بالاخره ما اصالت البراءه جاری کنیم یا احتیاطی بشیم در این مسئله. میبینید که اگر اینجا گفتیم جای تأمل دارد، در فروز بعدی که هی بعیدتر و بعیدتر میشه چیه؟ هی احتیاط شدیدتر میشه دیگه. میرسیم به یه جایی که طبق اون مبنایی که میگه اینجا باید احتیاط بشه دیگه فتوای به جواز نتونن بدن آقای. اما اگر آمدیم و اثبات کردیم که در این مسئله آیون نخواستن یه حکم الزامی وجوبی داشته باشن که یجب الاحتیاط، بلکه منظورشون اینه که همون که گفتیم الاحتیاط و حسن فهتت لدینک، اینجا آکد هست، احتیاط در اینجا تأکید بیشتری شده. اگه اینجور گفتیم بازم جا برای اصالت البراءه باز هست. این قضیه به شما که عرض کنم یه دقتی درش بفرمایید تا بتونیم انشاءالله در روزهای آینده جمع بندی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.